صدای ما را از ماه می شنوید. وقتی آتشپاره وارد شهر می شود، نوشته کاترین نانستار، برگردان رقیه بهشتی، نشر آفرینگان، با صدای فاطمه صائبی.
من اینجا هستم و به خودم دلداری می دهم. روی صندوق چوبی نشستم که بین قفسی پر از غاز و یک بز جایش داده اند. اگر خودم را خیلی به قفس غازها فشار بدهم، صدای قاطقاتشان بلند می شود و نوک بارانم می کند. با اینکه پالتوام خیلی زخیم است و امکان صدمه دیدنم خیلی کم، اما ممکن است نوک زدنشان اشکم را در بیاورد. اگر خودم را خیلی به بز فشار بدهم، ممکن است گیس‌های بافته شده‌ام را بخورد. یکی از گیس‌هایم 10 سانتی‌متر از دیگری کوتاه‌تر است. روبانش از بین رفته و همین باعث شده دلم بخواهد گریه کنم. من می‌توانم بایستم، اما قایق آنقدر تلو تلو و روی آب تکان می‌خورد که ممکن است بیفتم. عرشه قایق هم پر از آب و کثافت و دل و روده ماهی است. اگر نیفتم، ممکن است بخورم به یکی از ماهیگیرها. آنها همین الان هم به خاطر بودن یک بچه 10 ساله در قایقشان عصبانی اند. آنها فکر می کنند بودن یک بچه در قایق نشانه بدشانسی است. حالا اگر این بچه دختر هم باشد، دیگر قوز بالا قوز است. من می توانم بروم و کنار پیرمرد و سگش که دریا زده شده بنشینم. اما او هم ممکن است ازم بپرسد چرا همه راه را از کوپنهاگ تا جزیره بورنهولم به تنهایی سفر می کنم. من هم نمی خواهم درباره این موضوع حرف بزنم، چون اینجوری حتما اشکم در می آید. با خودم می گویم نشستن کنار یک بز خیلی هم بد نیست. او بوی گند می دهد، اما با هم مهربان است و فکر نکنم برایش مهم باشد که کنارش بنشینم. نرمی و گرمی بدن این بز مرا یاد روزهایی می اندازد که کنار آتش بخاری به مامان می چسبیدم و به قصه هایی که برایم می خواند گوش می دادم. قصه هایی که عاشقشان بودم. شال پشمی قرمزم را دور سرم می پیچم تا بلایی سر موهایم نیاید. گونه ام را به بز می چسبانم و چشمهایم را می بندم. قطر اشکی راهش را از بین مژه هایم پیدا می کند و به پایین سرازیر می شود. قطره اشک را که حالا به کنار دهانم رسیده میلیسم و میگویم دختر احمق. این بار به خودم دلداری نمیدهم. پچ‌پچ کنان به پهلوی بز میگویم نشون میدم که دختر شجاعی هستم. کاری میکنم که مامان بهم افتخار کنه. و بعد خوابم میبرد. مادر بزرگ در بندر اسفانیکی منتظرم است. ما قبلا هرگز همدیگر را ندیده ایم. اما من او را تشخیص می دهم، چون تنها زنی است که آنجا ایستاده. او مثل بشکه کوتاه و توپل است. سر تا پا سیاه پوشیده. روسری، پیراهن، چکمه و شال. حتی رنگ چشمهایش هم سیاه است. مثل دوتا کشمش که وسط صورت خاکستری پرچین و چروکش چپانده شده باشند. او لبخند نمی زند. از خودم می پرسم، آیا شلوارک پفی زیر پیراهنش هم سیاه است؟ شلوارک پفی تیره آنقدر قدرت دارد که شادی را از صورت هر آدمی پاک کند. روی زمین سفت منتظرم ایستاده. برای همین مجبورم همه راه را از سکوی بین قایق و زمین و بعد راه طولانی و پر از سنگ اسکلت و مادر بزرگ را تنها بروم. همه راه را تا اینجا تنهایی آمدم و حالا او مجبورم کرده قسمت آخر سفرم را هم تنهایی تمام کنم. احساس می کنم لختم و تعادل ندارم. وقتی به مادر بزرگ می رسم دلیلش را می فهمم. مادر بزرگ که از تعجب نفسش بند آمده می پرسد:
چه بلایی سر موهات آوردی بچه؟
روی سرم دست می کشم. روی جایی که قبلن یکی از گیزهای طلایی و بلندم قرار داشت و حالا موهای کوتاه و تیغ تیغی جایش را گرفتند. سوزش قطره‌های داغ اشک را در چشمهایم حس می کنم، اما به آنها اجازه سرازیر شدن نمی دهم. به خودم دلداری نمی دهم. مهم نیست طرف راست سرم چقدر کچل شده باشد. مهم نیست چقدر دلم می خواهد مادرم اینجا باشد. مهم نیست چقدر طول می کشد تا مادر بزرگ بغلم کند و بگوید چقدر از دیدنم خوشحال است. به هم می گوید:
همینجا بمون بچه.
بعد خودش به طرف اسکله می رود تا با مردهایی که آنجا ایستاده اند سر و کله بزند. من صندوق خیلی بزرگی با خودم آورده ام و او از این بابت خوشحال نیست. صندوق را بعدم با گاری برایم می فرستند. مادر بزرگ باید برای حل این دردسر پول خرج کند. منظورش این است که من برایش دردسر درست کردم. با خودم می گویم:
دلتو خوش نکن که اون بغلت کنه اینگه ماریا جنسن.
پیرمرد همراه بزی که با تناب دنبال خودش می کشد از کنارم رد می شود. بز برایم معمع می کند. احساس می کنم دارد با هم حرف می زند و می گوید: برای این نهار خوشمزه ازت ممنونم. اما آنقدر از دستش ناراحتم که نمی توانم بگویم خواهش می کنم. اما بعد پیرمرد او را دعوا می کند و سرش داد می زند. با خودم می گویم شاید این بز هم مثل من غمگین است و احساس تنهایی می کند. از حسی که به او داشتم پشیمان می شوم. برایش دست تکان می دهم و فریاد می زنم: شب خوبی داشته باشی. چشمهای مادر بزرگ از تعجب گرد می شوند و بازویم را می کشد تا به طرف بالای جاده را بیفتیم. او حتی حاضر نیست دستم را بگیرد. هوا سرد است و خیلی طول می کشد تا پای پیاده به مزرعه مادر بزرگ برسیم. با اینکه اواخر مارس است و زمستان خیلی وقت پیش باید تمام می شد، اما هنوز برف می بارد. پاهایم جان ندارند و صورتم آنقدر یخ کرده که دلم نمی خواهد بیرون بمانم و آدم برفی درست کنم. با هر دانه برفی که روی سر نیمه کچلم فرود می آید، احساس سرما می کنم. خانه مادر بزرگ زیباست. به رنگ قرمز روشن با تیرک های چوبی سیاهی که تکه های قرمز را کنار هم نگه داشتند. مثل بوته های توت فرنگی و شیرین بیان. سقف خانه با لایه یخی نازکی از برف سفید پوشانده شده، اما از شکلش میتوانم بگویم که از پوشال درست شده. همین کمی خوشحالم میکند. حداقل او در غار یا سوراخی در تنه درخت زندگی نمیکند. میدانید چنین اتفاقی میافتد. در کتاب قصه های پریان درباره اش خواندم. توی خانه گرم و نرم است، اما به هر حال اینجا خانه یک پیر زن است. یک صندلی گهواره‌ای کنار آتش جا خوش کرده و سبدی پر از کانوا، میز کوچکی با فانوس و کتاب مقدسی روی آن دیده می شود. آنجا هیچ کتابی نیست که پر از قصه با نقاشی‌های رنگارنگ باشد. هیچ گربه‌ای کنار آتش لم نداده و هیچ صندلی گرم و نرم و بزرگی دیده نمی شود که اندازه دو نفر جا داشته باشد. دو نفری که کنار هم بنشینند، به هم بچسبند، کتاب بخوانند، وراجی کنند و درباره کارهای ریز و درشت روزشان با هم حرف بزنند. مادر بزرگ فریاد می زند:
آهای بچه، مثل شاه ماهی دودی که زل زده و دهنش بازه اونجا وای نسا. بیا تو و درو هم پشت سرت ببند تا همه ی دیوارا یخ نبستن و دونه های برف یه زمین اسکین تو برامون درست نکردن.
نگاهش می کنم و با خودم می گویم شاید دارد با هم شوخی می کند. او مثل یک غول بیشاخ و دم اخم کرده. به هر حال من لبخند می زنم و با انگشتم دانه برفی را نشان مادر بزرگ می دهم که از در وارد خانه شده و جست و خیز کنان به طرفش می رود. قبل از اینکه بفهمم چه اتفاقی افتاده، دستی که دراز کرده ام داغ می شود. می سوزد و قرمز می شود. جای چند انگشت هم رویش باقی می ماند. مادر بزرگ کتکم می زند. با عصبانیت از کنارم رد می شود و در را محکم پشت سرم می بندد. سرم داد می زند.
مثل بربرا رفتار می کنی بچه. انگشتت رو اینور و اونور می گیری. زل می زنی و از دستورای مادر بزرگت سرپیچی می کنی.
به او زل می زنم. لب پایینم می لرزد. با خودم می گویم.
من گریه نمی کنم. من به خودم دلداری نمی دم.
اما نمی دانم چرا کتکم زد. من فقط می خواستم رقص زیبای دانه های برف را که کف آشپزخانه فرود می آمدند نشانش بدهم. و منظورش را از بربرها نمی فهمم. قبلن هرگز کتک نخوردم. مامان با دستهایش فقط مرا بغل می کرد یا کمکم می کرد بند کفشهایم و دکمه های لباسم را ببندم یا گونه ها و موهایم را نوازش می کرد. مادر بزرگ پالتو و شالم را در می آورد و صورتم را با دستمالی سرد و مرطوب تمیز می کند. بعد مرا پشت میز آشپزخانه می نشاند و یک کاسه سوپ داغ جلوی رویم می گذارد. خیلی گرسنه ام. از دیروز که در کوپنهاگ سوار قایق شدم تا حالا چیزی نخوردم. غذا خوردن کنار دل و روده ماهی هایی که این طرف و آن طرف پخش شده اند و سگ دریا زده‌ای که ناله می کند کار آسانی نیست. احساس می کنم شکمم به اندازه یک انگشتانه کوچک شده و حالا از من خواهش می کند با خوردن مقداری غذا آن را به حالت اولش برگردانم. مادر بزرگ دعا می خواند.
عیسی مسیح بیا و مهمان ما باش. بگذار نعمتهایی که به ما داده ای متبرک شوند.
و با تکان دادن سرش اجازه می دهد غذایم را شروع کنم. سوپ خوشمزه به نظر می رسد. کاسه سوپ داغ پر از توپک های خمیری و کوفته قلقلی است که با خوشحالی بین تکه های پیاز و هویج بالا و پایین می روند. اما با دیدن قاشق زیبایی که کنار دستم جا خوش کرده بیشتر هیجان زده می شوم. قاشق بزرگ و درخشانی که طرحی از گلها روی دستش خودنمایی می کند. مطمئنن این قاشق برای یک دختر بوده و شاید حتی قاشق سخنگو باشد. من می دانم چنین چیزهایی وجود دارند چون درباره آنها هم در کتاب قصه پریانم خواندم. قاشق را بر می دارم و می گویم قاشق خوشگل، ازت ممنونم که تو غذا خوردن به هم کمک میکنی. مادر بزرگ چشمهایش را میچرخاند و مشغول خوردن سوپش میشود. به قاشق لبخند میزنم و شروع میکنم به غذا خوردن. قاشق به قاشق تندتر میخورم. سوپ خیلی خوشمزه است و من احساس میکنم شکمم کش میآید و یخهای صورتم باز میشوند. غذا کم است، اما وقتی تمامش میکنم میگویم ممنونم مادر بزرگ. به نظر می رسد از حرفم خوشش آمده، چون نه فقط یکی بلکه سه تکه نان سفید می گذارد جلویم. بعد هم یک کاسه مربا و یک قالب کوچک کره می گذارد روی میز. دهانم آب افتاده و شکمم با قار و قور ازم می خواهد تا دلی از عزا در بیاورم، اما می ترسم این فقط یک حقه باشد. شاید مادر بزرگ می خواهد بفهمد که آیا من غیر از بربر بودن شکمو هم هستم یا نه. دست به سینه و خیلی مؤدب سر جایم می نشینم. اما بدبختر از قاضی هستم که برای شب کریسمس پخته شده. مادر بزرگ دوروبر آشپزخانه می چرخد. کتری را روی اجاق گاز می گذارد تا بجوشد و بعد چای دم کند. وانمود می کند سرش حسابی گرم کارهایش است، اما مطمئنم از گوشه چشمش نگاه هم می کند و زیر نظرم دارد. زیر نور شمع کره به هم چشمک می زند و خواهش می کند بخورمش و مربا طوری برق می زند انگار عصاره 1,000,000 تمشک جلوی چشمهایم قرار دارد. دست آخر گرسنگی آنقدر به هم فشار می آورد که نمی توانم جلوی خودم را بگیرم و چاقو را فرو می کنم توی کره و یک لایه کلوفت از آن را روی نان سفید و نرمم می مالم. قاشق را می کنم توی کاسه مربا و یک عالم از آن را می ریزم روی نانم. قبل از اینکه مادر بزرگ بفهمد و جلویم را بگیرد کل نان را یک دفعه می چپانم توی دهانم. زمانی که او با یک فنجان چای برای خودش و یک لیوان شیر گرم برای من پشت میز می نشیند، من ستکنانم را لنبانده ام. بقیه یک کره طوری به نظر می رسد که انگار یک ترول گرسنه به آن حمله کرده و کاسه مربا هم خالی شده. فقط چند دانه تمشک به دیواره های کاسه چسبیده. چون دارم آخرین تکه نان و مربایم رو می خورم، گونه هایم پف کرده اند. زبانم مشغول رقص و پایکوبی با دانه های شکر است و شکمم از خوشحالی هلهله شادی سر داده. اما مغزم پر از ترس و وحشت است. به مادر بزرگ نگاه می کنم و او سرش را به نشانه موافقت تکان می دهد. باورم نمی شود. چشم های سیاهش نرم و مهربان شده و زیر آن همه چین و چروک صورتش کاملا شبیه مامان شده. او می گوید
چه دختر خوبی. هیچ وقت نمی تونم آدم های قرقروی رو که فقط بلدن از غذا ایراد بگیرن تحمل کنم. اشتهای خوب هدیه ای از طرف خداست.
خیالم راحت می شود. چون امید نداشتم روزی بتوانم مادر بزرگ را خوشنود کنم و کاری کنم که دوستم داشته باشد. لبخندی می زنم و می گویم ازت ممنونم مادر بزرگ. این خوشمزه ترین مربای تمشکیه که تا حالا خوردم. قاشق توی کاسه مربا را بر می دارم و می گذارم کنار گوشم.
و قاشق کوچولوی مربا هم میگه که این خوشمزه ترین مرباییه که تا حالا برای یکی سرو کرده. به خاطر مزه شیرین مربا و موفقیت خودش حسابی شاد و شنگوله.
انگار دارم شعبده بازی می کنم. چون چشم های مادر بزرگ دوباره گرد می شوند. صورتش هنوز شبیه مامان است و آن روز دیگر کتکم نمی زند. دراز کشیدم. بیدارم و به صدای خر و پف مادر بزرگ گوش می دهم. حتما خیال می کنید این صدا آزارم می دهد. اما من از شنیدنش خوشحالم. قبلا هیچ وقت مجبور نبودم تختم را با آدم دیگری شریک شوم. اما از مادر بزرگ ممنونم که مرا تنهایی به گوشه تاریکی از خانه نفرستاد. نمی توانستم امشب را تنهایی بگذرانم. آن هم در خانه جدید و غریبه‌ای که کیلومترها با آپارتمانمان در کوپنهاگ فاصله دارد. در خانه‌ای که کیلومترها از مامان دور است. ذهنم درگیر سوء تفاهم وحشتناکی شده که درباره رقص دانه های برف به وجود آمد که با کتک خوردن من و چند کلمه تند و خشن به پایان رسید. بعد قیافه مادر بزرگ می آید جلوی چشمهایم که بعد از تشکرم به خاطر سوپ خوشمزش خیلی دلنشین و دلپذیر شده بود. شاید باید یاد بگیرم سپاسگزار چیزهای خوبی باشم که سر راهم قرار می گیرند. مهم نیست چقدر کوچک باشند. با این کار به مادر بزرگ نشان می دهم چه دختر بانزاکتیم. شاید با این کار مادر بزرگ عاشقم شود. تازه دارم می فهمم چیزهای وحشتناک زیادی در این دنیا هست که می توانند به زور وارد زندگیم شوند. برای همین بهتر است تا وقتی می توانم از چیزهای خوبی که در زندگی دارم لذت ببرم. به مادر بزرگ می چسبم و دست هایم را دور کمر چاق و نرمش می اندازم. ناگهان خور و پف وحشتناکی می کند و زیر لب می گوید بعد هم به خور و پف عمیق و منظمش ادامه می دهد. سرم را به شانه اش تکیه می دهم و پش پش کنان می گویم خدای ازت ممنونم که مادر بزرگ چاق و گرمه و مثل یه فیل دریایی که ماهی لای دندوناش گیر کرده خور رو پف میکنه. مادر بزرگ زیر لب میگوید طوری حرف میزند انگار میخواهد به خداوند نشان بدهد که واقعا خور رو پف کننده قهاریست. کلمه پوف را آنقدر محکم میگوید که احساس میکنم گیس‌های کوتاهش مثل موج روی سرم حرکت میکنند. وانمود میکنم این روش مخصوص مادر بزرگ برای بوسیدن است. مثل مامان که مژه‌هایش را روی مژه‌هایم میگذاشت و بعد لب‌هایش را محکم روی پیشانیم فشار میداد و مرا میبوسید. سرم را میبرم بالا. گونه مادر بزرگ را میبوسم و پچ پچ کنان میگویم. Oh.